پاس میکنم توی زمان باقی مونده، نیم ساعت باقی مونده تا پایان برنامه، در مورد صحبت های ارزشمند حضرت آقا صحبت بفرمایید. احساستون رو نسبت به این سخنان بفرمایید. 30553 تلفن بزنید، صدای گرمتون رو بشنویم. 025 329 10551 و 329-1552. و این اشاره که از تاقا داشتن که این اتفاقی که افتاد نباید بزرگ نمایی بشه که غلطه و نه کوچک انگاری که این هم غلطه. دربارش صحبت بفرمایید. مطمئن حرفای قشنگی دارید. ما همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی علیزاده موسوی هستیم. حاضر تو این بخشی که آیه حسینیان برام پخش کردن، خود شهرک نشینان صهیونی اذعان و اعتراف کردن که اسرائیل به اهدافشون نرسیدن، اسرائیلی ها. و یه نکته ای که دیگه بعد از 7 اکتبر دیگه از هرومن الشمس که خیلی از محضر شما و شنانده عزیز عذرخواهی میکنم که پوزه اسرائیل به خاک مالی شد، در واقع هیمنه اسرائیل شکسته شد دیگه، اینو دوست و دشمن اعتراف کردن. و اون بغض فروخفته خیلی ها که بعد از شکسته شدن این هیمنه در واقع نمایان شد. در این باره صحبت بفهمید. و یه جورایی یه عده‌ای از عالم، مخصوصا مظلومان عالم، احساس کردن یه تکیه‌گاهی مثل ایران پیدا کردن. اگر این هستی مداری کامل تر صحبت بفرمایید.
بله، عرضم به خدمت شما، اجازه بدید من سنخ شناسی در واکنش با اسرائیل پرداختن.
بسیار.
گروه اولی که شما نگاه میکنید و آغاز میشه در حقیقت دانشجویان هستند. دانشجویان در هر جامعه اون قوه محرکه یک جامعه هن. اگر انقلاب در ایران شروع شد، توسط دانشگاه ها آغاز شد، دانشگاه شریف، دانشگاه پلی تکنیک، دانشگاه تهران، اینها آغازگر انقلاب حتی سال 42 بودن.
بله.
خب مخالفت های با اسرائیل هم اولین بسترش دانشگاه های دنیا بودن. یعنی شما در و در کجا؟ در مهمترین کشوری که حامی اسرائیل بود، یعنی از خود امریکا شروع شد. میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام این نتیجه رو بگیرم که هنگامی که مقابله از مراکز علمی و روشنفکری آغاز بشه، در حقیقت این مقابله یک خط فکری پشتش هست. اینگونه نیست که مانند یک نسیمی بیاد و بره، بلکه یک حرکت بسیار عمیق و ریشه داریست که شروع شده و این با قوت و قدرت حرکت خودش رو پیش میره.
هرچند که دیدیم اون خانم پروفسور و استاد تمام رو چجوری با صورت رو زمین
میدن،
ولی دانشجو و استادان دانشگاه روی حرفشون ایستادن.
و نکته مهم اینه که شما این نسلی که دران الان اعتراض میکنن، اینها فردا همه اساتید دانشگاهان، اینا بوروکراسی جامعه امریکا رو قراره به دست بگیرن. و این دانشجویان امروز سردمداران و سیاستمداران و مقتصدان آینده امریکا بله. هستند و این تأثیر خودش رو در دراز مدت خواهد داشت.
جامعه نخبگانی هستند بالاخره، خیلی هاشون.
بله. نکته دوم در میان هنرمندانه که اشاره هم بهش شد. شما نگاه کنید، مهمترین هنرمندان از که من حالا باز میگم اسم نمیبرم اینجا از این باب، شما مثلا اسطوره موسیقی راک، بازیگران درجه یکی که تو هالیوود بازی میکنن، تو انگلستان، تو نروژ، تو سوئد، اینا رو مصداقی دارم عرض میکنم که هستن، تمام اینها رو شما میبینید که میان و مقابله مستقیم با اسرائیل میکنن. که اصلا بعد عباراتی که به کار میبرن مهمه، به این معنا که ما امروز شاهد مرگ انسانیت هستیم. اینا خیلی نکات مهمی. خب من میخوام بگم وقتی مخالفت در میان هنرمندان وارد میشه، چه اتفاقی میفته؟ این مقابله و مخالفت جنبه و سبقه و رنگ هنری به خودش خواهد گرفت. در فیلم اثرش رو میگذاره، در موسیقی اثرش رو میگذاره، در نقاشی اثر خودش رو میگذاره. و یک مقابله هنرمندانه وقتی صورت میگیره، دیگه این مقابله رو نمیشه از بین برد و نابودش کرد. این دو. گروه سومی که تحت تأثیر قرار گرفتن و واکنش نشون دادن، اندیشمندان بودن. چه اندیشمندان حوزه اقتصاد، چه اندیشمندان حوزه سیاسی، که من لیست مفصلی دارم. ای کاش آقای حبیبی
بله.
اتفاقی که بیفته کسی پیدا بشه و یک کتاب مستقلی در این باب بنویسه و نیاد فقط اسم اینها رو بیاره، سنخ مخالفت ها بیاد، که خیلی این مخالفت ها عمیق و جامعه، که اینها اومدن از حیث نظری با این مقابله کرد. کردن. خب شما میدونید که نظریه چقدر نقش داره در عمل. وقتی شما یک نظریه رو ایجاد کردید، یک تئوری رو ساختید، این تئوری و اندیشمندان شما با یک نظریه مخالف بودن، که حالا من استناد کنم به نظریه مثلا اسپیریگنز که نظریه بحران محور هست، که حالا چون دارید در مورد غربی ها حرف میزنید من استناد میکنم، ایشون میاد میگه که اندیشمند کی وارد گود میشه؟ انگامی که بحرانی رو احساس کنه. خب وقتی اندیشمندان میان حرف میزنن در مقابل اسرائیل، یعنی بحرانی رو احساس کردن و اون بحران انسانیت امروز، اصلا بحث اسرائیل دیگه نیست. میخوام نکته مهمتری رو عرض کنم، اینه که اسرائیل امتداد فکری تمدن غربه.
بله.
یعنی به عبارت دیگر گوشه ای از تمدن غرب امروز در شرق به وجود اومده و اینها به دنبال اینن که این تمدن، و این داره سبقه و به اصطلاح روی شکل تمدن غربی رو داره به ما نشون میده. و نکته بعدی که وجود داره عموم هستن، تظاهرات های بسیار، راهپیمایی های بزرگی که در دنیا داره انجام میگیره تمام مردم هستن. میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم در حوزه نظری، در حوزه هنری، در حوزه دانشگاهی و نخبگانی و الیتی، در حوزه عمومی این واکنش ها به شدت داره. اما در مورد خود داستان اسرائیل یه اتفاقی امروز افتاد که خیلی عجیب بود، و اون این بود که جناب آقا، من از باب این که حرمت رادیو رو حفظ میکنم اینجوری میگم، ولی باید تعابیر دیگه‌ای به کار بره، نتانیاهو داره سخنرانی میکنه، وسط سخنرانیش میبینید که بلند میشن مردم و بهش میگن که از اینجا برو، تو جنگ رو شروع کردی، تو چه اتفاقاتی افتاد. و نه تنها در اونجا، شما در خود کنست به اصطلاح اسرائیل میبینید که در آن جون هم افتادن،
خود مجمع عمومی سازمان ملل هم خیلی پاشون رفتن دیگه.
احسن نکته بعد در مورد خود سازمان ملل، تقریبا اولا خود نتانیاهو که تو مجمع عمومی شد جز روشون نمیشه عملا از این به اصطلاح حمایت کنن، عملا در جهان اسلام، نه تنها جهان اسلام بر کل جهان، امروز به نوعی بحث مقابله با اسرائیل شکل
چوبم چون حیرت آدمکای بی صدا، شاخه زیتون رو ببین شکسته زیر چکمه ها، دنیا چوبم چون حیرت آدمکای بی صدا.
من نجات ابراهیم ابو سیفم، 52 سالمه و از اردوگاه جبالیا هستم. زنی هستم که شاهد 3 یورش یهودیان به جبالیا در غزه بودم، اما هیچ وقت خونم رو ترک نکردم. من به ایستادگی و استقامت ادامه میدم و در کار خودم به خدا توکل کردم.
خیلی وقتها راوی بانوان مقاومت هستند، بانوانی مثل ام احمد.
سخت‌ترین لحظه وقتیه که بچه‌ها غذا بخوان و چیزی نداشته باشی بدی به اونها،
یا دخترانی مثل دخترمی بتول.
دخترمم از کسانی که تو شمال غزه موندن، از طریق پیجش داره کار رسانه‌ای داره انجام میده و توضیح میده، عکس میگیره، منتشر میکنه.
و حالا در ایران در رویدادی مثل این زنانی جمع شدند تا قصه زنان مقاومت را روایت کنند برای جهانیان، مقاومتی که هر بانو یک جور انجامش میدهد. مثلا
روایت قصه ها برای بچه هاست، قصه گویی، چه از آزه مثلا سرودها و آهنگ های مادرانه برای بچه های خودش، که حس حماسه و شور و دفاع از حق داشته باشه.
این از ویژگی های یک زن مقاومتی هست که نترس، شجاعه و تشجیع میکنه خانواده و جامعه خودش رو، و درست عمل میکنه. معنی عمیق و قوی مقاومت درست عمل کردنه.
یا مثل همسر شهید سردار سید رضی که دخترش حالا شده راوی مقاومت‌های مادر.
یعنی این 40 سال خدمت رو تقریبا 35 تا 36 سالش رو در خارج از وطن در سوریه و لبنان بودن و در همه این برها خب مادرم بودن کنارشون و تربیت فرزندان، همه امور خونه و همچنین امور بیرون با ایشون بود.
شما در اجر ایشون شریکید.
یا مثل این مادر 4 فرزند که مقاومت رو در شعر روایت میکنه.
چون لحن نصر الله کو بنده یحیی در شام بیتابی تا بنده یحیی فرمانده بودی و همپای سربازان در معرکه دیدند رزمنده یحیی.
آثار رسانه‌ای تولید شده در جشنواره تنین مقاومت 17 آبان ماه در جشنواره کشوری حریم رسالت ارزیابی و داوری خواهند شد. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
فریاد و بغض بی صدا بازم به آسمون رسید، دستای غم مادر رو تو دامن جنون کشید. یه دنیا عشق تو چشمای خیس ستاره ها نشست، وقتی که سقف خونه ها رو سر بچه ها شکست. یه دنیا عشق تو چشمای خیس ستاره ها نشست، وقتی که سقف خونه ها رو سر بچه ها شکست.
ما امشب در ویژه برنامه نصرالله با افتخار در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی علیزاده موسوی هستیم، از اساتید بین الملل و متخصص در مسائل جهان اسلام، و درباره واکنش‌های بی سابقه به جنایت‌های اسرائیل در سطح جهان و در منطقه و در کشور عزیزمون صحبت کردیم. صحبت‌های بسیار خوبی داشتن، خیلی استفاده کردیم. باز هم می‌خوام در خدمتشون باشیم. و آقای دکتر، اینکه یه پایگاهی برای مقابله با اسرائیل انگار همه دنیا مخصوصا مظلومین عالم پیدا کردن، کشوری مثل ایران شاید تا همین چند سال پیش کسی جرئت نمی‌کرد به راحتی مثلا یک فشنگ شلیک طرف اسرائیل داشته باشه، الان روزانه صدها موشک از یمن و از جاهای دیگه داره به طرف اسرائیل میره و این هیمنه واقعا شکسته شده. در این باره صحبت بکنید، استفاده بکنید.
عرضم به خدمت شما مستحضری که دو بار در حقیقت به اسرائیل حمله شد تو طول زندگی اسرائیل توی مدتی که بود. اول رهبری این جریان رو جمال عبدالناصر به عهده گرفت در مصر که اومد ارتش‌های عرب رو جمع کرد، که به هر حال و کار اساسی هم صورت گرفت. تمام هواپیماها در صحرای سینا نشستن که فردا حمله کنن و واقعا این امید بود که اسرائیل از بین میره
بح.
که متاسفانه چون مبنای اینها بر ناسیونالیسم عربی بود به جای توجه و اتکا به اسلام، این حرکت شکست خورد و شبانه هواپیماهای اسرائیل اومدن و زدن همه اینها رو از بین بردن. دومین نقطه عطفی که وجود داره، خب اون شکست خورد و عملا بعد از اون شکست چون دیدن اسرائیل تونست لشکر ارتش‌های جهان اسلام رو شکست بده، چون همه کشورها، همه که عرض میکنم به صورت اغراق، ولی بسیاری از کشورها در این حمله حضور داشتن،
داله.
به این نتیجه رسیدن کل مسلمان‌ها و دنیا که اسرائیل شکست ناپذیره، نه اینکه خودش، به خاطر که امریکا پشت سرشه، به خاطر که بمب اتم داره، به خاطر که یکی از لشکرهای پیشرفته دنیاست، با اسرائیل نمیشه کاری کرد و بنابراین باید بپذیریم. کمپ دیوید رو به وجود آوردن، اردن با اسرائیل بست، عربستان سعودی با اسرائیل بست و به نوعی اسرائیل به رسمیت شناخته شد. در بعد از 7 اکتبر ما شاهد این بودیم که در حقیقت دومین چالش برای اسرائیل به وجود آمد، که آقای سنوار اومد با اون حرکت بسیار ساده که هیچ کس فکر نمی‌کرد این به اصطلاح موج رو داشته باشه ایجاد کرد و نهایتاً به اینجا رسید که جمهوری اسلامی، نه ارتش‌های کل کشورهای جهان، یه جمهوری اسلامی با چند حامی که تو دنیا، یعنی جمهوری اسلامی ازشون حمایت می‌کرد، که حزب الله بود، یکی حماس بود، یکی انصار الله، تونستن این قدرتی که اینها احساس میکردن هیچ وقت به چالش کشیده نمیشه به چالشش بکشن. و امروز کار اسرائیل به جایی رسید که عملا حمله مستقیم به اسرائیل صورت گرفت از یک کشوری مانند ایران. اگر گهگاهی حزب الله میزد میگفتن که آقا حزب الله بالاخره یه گروهی است در اونجا خودش داره میزنه یا یمنی ها دارن این اتفاق. اما اینکه از ایران این اتفاق بیفته و ما شاهد بودیم که چگونه در حقیقت ایران اینجا رو زد، من احساسم اینه که اگه بخوام تشبیهی بکنم شما مانند این میمونه که وقتی چند تا بچه هستن، برادر خواهرن، یه برادر بزرگ یا پدر بالا سرشونه، اینا قدرت دارن برای اینکه به بقیه به قول معروف حمله کنن، میگن این پدر پشت سر ماست. الان جایگاه ایرانی که همچین حالتی پیدا کرده، یعنی یک عمودی شده در پشت سر تمام اینها، نه تنها حتی پادشاه اردن اگر حرفی میزنه دلش به ایران خوشه. من به نظر من اگر سعودی ها توی مجمع عمومی سازمان ملل حرف میزنن دلشون به ما خوشه درست. که ایران هست با این قوت و قدرت ایست. اگر قطر ما رو دعوت میکنه که بیای تو این جنگ بین ایران و اسرائیل، به خاطر اینه که دیگه ایران رو پذیرفته که
حتی اونایی که به روی خودشون هم نمیارن ولی بله. دلشون به ایران خوشه.
واقعا این گونه
درست. آقای دکتر یه گزارش کوتاهی از واکنش‌های جهانی بشنویم. من خیلی سوال دارم، نمیدونم توی مدت چند تاشو میرسم بپرسم. بشنویم برگردیم.
فعالان طرفدار فلسطین در قرفه برای یک راهپیمایی آخر هفته دیگر آماده می شوند. در همان روزی که مردم اینجا از خواب بیدار و از حملات هوایی اسرائیل علیه اهدافی در ایران مطلع شدند، اقدامی که بار دیگر ترس از تشدید تنش را برانگیخت.
ما به جنگ دیگری نیاز نداریم. ما به جنگ سوم نیاز نداریم. ما باید با تمام کشورهای دنیا در صلح زندگی کنیم.
اعلامیه‌ها، کتاب‌ها، لباس‌ها و جواهرات برای جمع‌آوری پول برای مقاومت فلسطین عرضه می‌شوند. انجمن می‌گوید از اکتبر سال گذشته بیش از 40 تظاهرات و راهپیمایی از این دست را برگزار کرده است. آنها نسل‌کشی اسرائیل در غزه را محکوم کردند، زیرا رژیم همچنان به حملات هوایی و گلوله باران خود ادامه می‌دهد. شعارها کشورهای غربی از جمله دولت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را محکوم می‌کنند، زیرا در حالی که کشتار در فلسطین ادامه دارد او بیکار ایستاده و نگاه می‌کند.
در فرانسه سیاستمداران اهمیتی نمی‌دهند و این مسخره است و من نمی‌تونم درک کنم، چرا که همیشه می‌گفتند فرانسه کشور حقوق بشر است.
سازمان دهندگان این تظاهرات میگویند که همبستگی با مبارزه و رنج مردم فلسطین پیامی کلیدی بوده و خواهد ماند. فعالان بیرون آمدند و گفتند که هوا بارانی باشد یا آفتابی، تا زمانی که لازم باشد چنین رویدادهایی را برگزار خواهند کرد. اینکه چقدر طول میکشد البته موضوع دیگری است.
خونه ها راهی میشن، کبیره که جا میمونه، کبیره که توی دلش حسرت دریا میمونه. به اجنبی بگین باید خنجرشو غلاف کنه، کارش به آخر رسیده، بهتر اعتراف کنه. تا کی میتونه دور باب سیمای خاردار بکشه؟ فکر میکنه که میتونه بین ما دیوار بکشه.
ما همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیزاده موسوی هستیم و انشالله همه ما متحد هستیم و متحد خواهیم بود برای نابودی اسرائیل انشالله. آی دکتر من یه سوالی میخواستم بپرسم ولی این گزارش که پخش شد یه سوال دیگه قبل از اون بپرسم، انشالله فرصت بشه هر دوتا رو حضرت علی پاسخ بفرمایید. اشاره شد به جمع‌آوری پول تو این بخشی که شنیدیم توی واکنش‌های جهانی، شاید حالا تو ذهن بعضی از مخاطبین عزیز ما باشه. خب دیدیم مردم عزیز ما مثل همیشه که پای کار هستن، الحمدلله اینجا هم پای کار اومدن، خانم هایی که اومدن شرکت کردن، طلاهای خودشون رو دادن، خیلی از مردم جای مختلف کمک های جنسی کردن، مالی اگر داشتن، زمینی، باغی اگر داشتن. دیدم یه جانباز عزیزی تمام اونچه که این سالها به دست آورده بود در واقع بخشیدن برای داستان لبنان و غزه و فلسطین. این سال شاید باشه که با توجه بگیر به بندهایی هست، این محدودیتایی که از سال به طرف اسرائیل و شاید بعضی از سران کشورها، آیا این کمک ها میرسه به دست مردم لبنان و غزه و یا خیر؟
عرضم به خدمت شما، نگاه کنید من این سوال رو به صورت نقضی جوابش بدم. چجوری این سوال رو از جناب حبیبی از شما بپرسم که الان به نظر شما غزه و یمن چجوری این همه موشک دارن میزنن به اسرائیل؟
پس هزینه‌شو میتونن تامین کنن.
جدای از هزینه میخوام بگم آیا موشک فرستادن سخت‌تر یا پتو یعنی فرستادن؟ خرما فرستادن سخت‌تر یا پتو و نمیدونم لباس و اینها فرستادن به غزه و لبنان و یمن و اینها؟ واقعیت اینه که راهکارهاش تو این سالها تمام در اومده و اگر هم گفته نمیشود به خاطری که نباید گفته بشه و انجام بشه. اما این واقعیت وجود داره که نه تنها از ایران، از بسیاری از کشورها الان سیل کمک ها داره به طرف غزه و لبنان و اینها داره سرازیر میشه و واقعا کاری که از دست ماها امروز برمیاد واقعا همین کمک هاست. این که در گذشته گفته شد که اگر پتو دارید، لباس نو دارید، اینها رو بیارید و ارائه بدید، واقعا من خودم جناب آقای حبیبی به شخصه شبها که میخوام بخوابم، حالا شاید جاشم نبود اینجا عرض میکردم، همین که پتو رو میخوام بکشم رو اصلا یک حالت بدی بهم دست میده که من الان اینجا خوابیدم روی دوشک، پتو رو خودم دارم میندازم، اما یه عده اینجوری تو این سرمایی که الان داره میرسه.
بله واقعا کودکان مخصوصا خیلی آدم اذیت میشه.
واقعا بعدم اینا مسلمانن بالاخره. بعضیا میگن که آقا نمیدونم اینا ایرانی نیستن. مگر ما ایرانی و بنی آدم هم مگر نمیگیم بالای سردر سازمان ملل شعر سعدی نوشته که بنی آدم اعضای یکدیگرن؟ حالا اینا با چند درجه به ما نزدیکترن. بنابراین به نظر میرسه که واقعا این کمک ها راهکار خودش رو برای رسیدن پیدا کرده و همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن، سایر مسئولین هم فرمودن، واقعا با تمام به هر جوری که سنوار با یک چوبی که پرت کرد به طرف اون به اصطلاح پهبادی که داشت اونجوری حمایت کرد و ما هم با هر امکانی که برامون وجود داره باید تو این راه حرکت کنیم.
به یه فاصله کوتاه بگیریم، در خدمت های دکتر هستیم تا ساعت 21 انشالله.
يا بيت القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتك.
حضرت آقا وقتون كلمات فرمودن ابتدا گفتن که شما هیچ ارزشی نداری، بعد وقتی که گفتن که کوچک نمایی نمی کنیم، همینطوری که امیر المؤمنین فرمود ماها اگر به مکر و حیله باشه که در قرآن هم هست، خداوند مکارتر از همه هست. آقا بر همین مبنا صحبت کردن، دهن به قول همین دیستمون بوزه رو مالون، همین که گفت ما کسیش نمیشماریم، به موقع عدبتون میکنیم.
خانم مریم قزلباش از ماه شهر گفتن بزرگی و اقتدار رهبر عزیزمون رو میبینیم. گفتن اسرائیل با حمله که کرد کار مهمی نکرد، فقط خودش رو کوچکتر کرد. در این حال ما باید قوی و آماده تر باشیم. به نظر من اسرائیل عددی نیست، خیلی پوچ و کوچک میبینمش.
نظریت فرمشات مقام معظم رهبری اینه که اسرائیل یعنی جرات نداره که بتونه به ایران حمله کنه، بلکه با این حماقتش خواهد بگه که یعنی من از ایران نمی ترسم و یه چراغ سبز نشون بده. یعنی ما نباید اینقدر مسئله رو بزرگ دل بدیم که دشمن سوء استفاده کنه و نه انقدر کوچک بدیم مسئله که بگیم که اصلا در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده، بلکه باید میانه رو در نظر بگیریم، همیشه آمادگی رزمی و نبرد با دشمن رو داشته باشیم، همچنین قوی باشیم و اسرائیل دست کم نگیریم. البته هر چند اسرائیل عددی نیستش، خب ولی ما باید آمادگی خود رو اعلام کنیم.
0921-49-12 اشاره کردن در هماشایی که برگزار میشه جاهایی که تصمیم گیر هستن سهلنگانانه برخورد نکنن، چون جان انسانهای بیگنا در میاد. خب بخش پایانی در خدمت آقای دکتر باشیم. آقای دکتر دو تا تصویر رو من میخوام عرض بکنم. آقای دکتر علیزاده موسوی عزیز، یک تصویر، خب مردم دارن میبینن ساختمان‌هایی که داره خراب میشه، بمب‌هایی که بر سر مردم ریخته میشه، حتی بمب‌های سنگرشکن، کودکانی که مظلومانه کشته میشن، مردا و زنانی که کشته، این یک تصویر. یک تصویر دیگری که اسرائیل ادعا میکنه که دیگه بله غزه تمام شد، فلسطین تمام شد، لبنان تمام شد. جمع اینا رو حضرت عالی برای ما بفهمید و این سوال مشخص من، آیا واقعا فلسطین و غزه تمام شد و لبنان؟
بله، عرضم به خدمت شما. خب شما مستحضر هستید، شعار اصلی اسرائیل از ابتدا این بود که ما تا پایان حماس از حملات خودمون دست بر نمی داریم. و بعد تسری دادن به حزب الله و گفتن حزب الله هم تا پایان حزب الله ما دست بر نمی داریم. و در ظاهر هم این گونه بود، چون شما کل نوار غزه رو ببینید چیزی هلوش 40 کیلومتر بیشتر نیست دیگه.
بله.
و 2,300,000 نفر هم که بیشتر جمعیت نداره و با این بمباران هایی که صورت گرفت و نابودی هایی که ویرانی هایی که شکل گرفت، عملا ما می بینیم که به اصطلاح حالت ظاهر ما باید به این نتیجه برسیم که عملا اینها تمام میشن و هیچی از اینها باقی نمیمونه. اما چه اتفاقی امروز افتاده؟ واقعیت اینه، حالا من یک اشارهی بکنم به حرفی که تو دیلی تلگراف امروز نقل کرده بود.
بله.
که اسرائیل توی حملهی که به ایران کرد در حقیقت اومد مراکز S-300 ها رو زد و S-300 ها از بین رفتن و بنابراین دیگه اسرائیل فضای آسمان ایران براش آزاد شده و بنابراین هر کاری که دلش بخواد توی آسمان ایران میخواد بکنه. من میخوام این رو اینگونه جواب بدم که شما که گفتید حماس تمام شد، چگونه است که روزی قریب 50 موشک داره از نوار غزه به قلب تل آویو میخوره؟ یعنی اینها، من یک تحلیل رو میدیدم از یکی از به اصطلاح چهره های تحلیلگران اسرائیلی که میگفت من موندم که ما همه جا رو زدیم توی غزه.
از کجا داریم موشک رو میگیم؟
این موشک ها از کجا؟ و بعد هر چی میگذره دقیق تر میشه.
بس.
قدیم وقتی میزدن کور میزدن، یعنی خمپاره بود، مینداخت تو خمپاره به هر جا رفت. اما الان دقیق میزنن.
نقطه
شما میبینید که خانه نتانیاهو رو کی میزنن؟ وقتی تمام فرماندهانی که خودشون دارن میگن شهید کردن، سید حسن نصرالله شهید شده، همه اینا شده، تازه میرن سراغ کجا؟ خانه خود نتانیاهو و اونجا رو میزنن. روی این حساب میخوام عرض کنم که واقعیت اینه که همونجور که امام علی، مرحوم حضرت امام هم فرمودن که بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود، واقعیتی که وجود داره این هست. و اینها نه تنها تمام میشه، این تجربیات در سالهای گذشته هم شد دیگه، در جنگ 33 روزه همین اتفاق افتاد، زدن نابود کردن و امروز کار به جایی رسیده که عملا اسرائیل به روی تعطیلی رفته، دانشجویان به شدت ناراحتن، مردم همش توی پناهگاه ها هستن، یه وضعیت نابسامان امروز در اسرائیل به وجود اومده که انشالله خود همین زمینه نابودی این به اصطلاح جرثومه‌ای که در منطقه وجود داره رو فراهم خواهد کرد
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر علی موسوی عزیز، بر ما منت گذاشتید، واقعا استفاده کردیم. ان شاء الله یه روز اینجا بشینیم با هم دیگه جشن نابودی اسرائیل رو،
به شرط که شیرینی رو شما بیارید.
چش حتما آقای کریمی هم اینجا حضور دارن، ایشون مسئول
خوجان آقای کریمی
برام خواهند خرید، چون ایشون خیلی خوش سلیقه‌ان، ماشاءالله شیرینی خیلی خوبی می‌خرن.
آقای حسینیان هم البته باید زحمت،
ایشون هم خوب می‌خورن شیرینی. خیلی ممنون آقای دکتر. 0910-3972 برابر میشنیدید، چند بار قطع شده. هم شما و هم شنونده عزیز میتونید صحبت‌های خوب آقای دکتر علیزاده موسوی رو از ایران صدا دریافت بکنید. ایران صدا نقطه آی آر از 8 تا 8 و نیم و از 8 تا 9 رو میتونید دریافت بکنید. جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، آنک امام ما علم بگرفته بر دوش، تکبیر زن لبیک گو بنشین به رهوار، مقصد دیار قدس هم پای جلودار. ما منتظر هستیم، حضرت آقا فرمودن اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید، منتظر هستیم.
و تین و زیتون چیزی نمیماند به جا از شوکت صهیون، این خون فرزندان غزه است پیروزمند و پاک، خون زلال کودکان آب و آزادی، آیینه و قرآن، آیینه و قرآن. فتح مبین این است، بسپار دنیا را
باران تداوت می کند انا فتحنا را
انا فتحنا را
دیدی سحر با ماست دیدی که با عزم الهی دست دعای جنگل و کوه و کمر با ماست بسپار دنیا را فتح و ظفر با ماست فتح و ظفر با ماست
نصر من الله و فتح قریب. بله عزیزان، پیروزی نزدیک هست و انشاءالله آزادی فلسطین اشغالی و نابودی اسرائیل را هر چه زودتر ببینیم. همکاران من با ویژه برنامه نصر من الله در خدمتون بودند و رسیدیم ساعت 21